أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فر بود که شخصی دو درهم نزد امین گذاشته، شخص دیگری یک درهم، و بعد یکی از این درهم ها تلف میشه، یکی از این درهم ها گم میشه. ما طبق روایت نوفلی از سکونی عرض کردیم که یک درهم رو تنصیف میکنن بین این دو. اشکالی که عده‌ای مثل آقای سیستانی مطرح کردن که نوفلی مجهول هست، ما هم به خاطر اکثار روایت اجلا مثل ابراهیم ابن هاشم، هم به خاطر اینکه شیخ طوسی در کتاب عده شهادت داده که علماء امامیه به روایات سکونی عمل کردن، با اینکه عامی است که ظاهرش توثیق سکونی هم هست، اکثر روایات سکونی از طریق نوفلیه. آقای سیستانی این رو هم البته جواب دادن که الان این طوره. کی میگه قبل از شیخ طوسی سند غالب روایات سکونی همین بوده که الان هست؟ شاید تهذیب سند شد، سندهای متفرق را مطرح نکردن، این سند مشترک را مطرح کردن و بعد از شیخ طوسی این غالب شد. معیار در شهادت شیخ طوسی زمان قبل از ایشان هست، اون وقت ما چی میدونیم غالب روایات سکونی از طریق نوفلی بوده، ولی این احتمال به نظر ما احتمال بعیدی هست که عوض شده باشه وضعیت، و اون وقت این سند با اینکه سند غیر معتبری است غالب شده باشه. مگر اینکه بگید کتاب‌های سکونی مشهور بوده، سند رو تأمنن و تبرکن گفتن که همین کافی است برای ما و موجب اعتبار. حتی این روایت میشه چون ظاهر این است که این سند سند به کتاب بوده، نه اینکه این حدیث استثناءً در کتاب نیامده و شفاهاً نقل شده. به هر حال روایت در خصوص این بود که یکی دو درهم یا دو دینار امانت گذاشت، دیگری یک درهم یا یک دینار، و باید نسبت به جایی که یکی سه درهم گذاشت دیگری یک درهم، یکی ده درهم گذاشت دیگری یک درهم، الغاء خصوصیت بکنه. و این هم بعید نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما خلاف مفاد روایت نوفلی رو بگیم، فرقی بین سه درهم یا بیشتر نیست. آقای سیستانی که روایت نوفلی رو قبول ندارن، در فتواشون و در قاعده لازرر در اجراء قاعده عدل و انصاف در صد احتمال رو هم در نظر گرفتن، چه در مورد این که یکی دو درهم میگذارد دیگری یک درهم. فرمودن مقتضای قاعده عدل و انصاف تنصیف نیست. چرا؟ برای اینکه اگر نسبت به درهم تالف حساب میکنید، احتمال این که درهم تالف درهم صاحب و درهم الواحد باشه یک سومه. احتمال این که درهم الف صاحب و درهم این باشه هم یک سومه. احتمال این که درهم بی صاحب و درهم این هم باشه یک سومه. مجموع احتمال هایی که میگه از صاحب و درهم این تلف شده میشه دو سوم. اگر به لحاظ این دو درهم موجود حساب میکنید، اینم همینطوره. احتمال اینکه هر دو درهم مال صاحب و درهم این باشه یک سومه، چون دو احتمال دیگر هست: درهم الف مال او باشد، درهم ب مال صاحب الدرهم. اینم یک احتمال. احتمال دیگر برعکس: درهم الف مال صاحب الدرهم باشد، درهم ب مال صاحب الدرهم. پس سه احتمال هست: هر دو درهم مال صاحب الدرهم باشه، درهم الف چون دو درهم هستن یکی اسمشو میذاریم درهم الف، دیگر اسمشو میذاریم درهم ب. درهم الف مال صاحب و درهم این باشه، درهم ب مال صاحب و درهم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم برعکس احتمال دوم: درهم الف مال صاحب و درهم باشه، درهم ب مال صاحب و درهم این. از این سه احتمال یک احتمال به نفع صاحب و درهم این، میگه هر دو مال اوست از این دو درهم موجود. دو سوم احتمال، یعنی دو احتمال دیگر، میگه یکی از این دو درهم مال صاحب الدرهم الواحد هست. ولذا ایشون در همین مورد هم میگه که تسلیس بکنیم درهم دوم را. یعنی درهم دوم که میگیم درهم معینی نیست، یعنی بگیم یک درهم را از این دو درهم را، دو سومش را بدهیم به صاحب و درهم، یک سومش را بدهیم به صاحب و درهم. مورد روایت اینه و هرچی بیشتر بشه احتمال ها در سرش بیشتر میشه. اگر 100 سکه بود، 99 تاش مال یکی بود، یکیش مال دیگری، اونجا 98 رو میدن به اون صاحب 99 سکه، سکه 99 را، چون سکه 100 تلف شده، سکه 99 که معلوم نیست مال کدوم یک هست، اینجا میان میگن احتمال این که مال صاحب درهم الواحد تلف شده باشه 1%، ولی احتمال این که از اون صاحب 99 درهم باشه 99%. بر همین اساس تقسیم میکنن. پس میبینید اگر فرمایش های سیستانی درست باشه، خود مورد روایت بر خلاف نظرهای سیستانی است و کسی که روایت رو معتبر بدونه دیگه معناش اینه که این فرمایش های سیستانی الغا شده دیگه، چه در سه درهم چه در بیشتر از آن. آی سیستانی تو قاعده قرعه که در القواعد الفقهیه صفحه 448 فرمودن که چون ما روایت نوفلی رو قبول نداریم، تعبیر ایشون اینه: چون ما قاعده قرعه رو قبول نداریم لضعف سندها، عزم هم چون روایت نوفلی رو قبول نداریم روایت نوفلی رو قبول نداریم لضعف سندها، اصلا بحث قاعده عدل و انصاف رو مطرح نکردن. فرمودن فهل یقرأ بینهما به حسب الافراد او به حسب الاحتمالات، بحث قرآن رو پیش کشیدن. فرمودن که خب ما که روایت نوفلی رو قبول نداریم، حالا قرآن میخواییم بندازیم، با اینکه در قاعده لازرر فرمود قاعده عدل و انصاف رو اجرا میکنیم، در فتوا هم همین رو فرمودن در منهاج، اما در بحث قرآن فرمودن قرآن که بزنیم چه کنیم؟ بحث به افراد قرآن بزنیم، دوتا اسم می نویسیم، صاحب و درهم الواحد، یا نه در صد احتمال ها رو در کیفیت قرآن مؤثر بدانیم. خب دو سوم احتمال اینه که درهم تالف از صاحب و درهمین باشه، پس اسمشو تو دو کاغذ بنویسیم. و یک سوم احتمال اینه که درهم تالف از صاحب و درهم الواحد باشه، اسم اون رو تو یک کاغذ بنویسیم، بشه سه تا کاغذ، بعد قرعه کشی کنیم. ایشون فرمودن قرعه یک مقید لبی داره در کیفیتش که رعایت عدالت بشه. اگر ما درصد احتمال رو نادیده بگیریم رعایت احتمال نشده. حالا اگر 99 درهم مال یکی بود، یک درهم مال دیگری و یک درهم تلف میشد، این عدالت، ما بیاییم دو تا کاغذ برداریم اسم این دو نفر رو بنویسیم، خب احتمال این که قرعه به اسم این صاحب و درهم الواحد بیچاره اصابت کنه میشه 50%، در حالی که احتمال این که درهم تالف از او باشه 1%. این که عدالت نیست. مقتضای رعایت عدالت اینه که در قرعه هم درصد احتمال را مؤثر بدانیم. خب ما در جلسه قبل تمایلمون این بود که بگیم در قرعه رعایت درصد احتمال عقلایی هست. ببینید دو نفر تیر زدند، یکی 20 تا تیر زد، یکی 1 تیر. از محل نگهداری اسب‌ها آمدن گفتن که یک تیری به گلوی یکی از اسب‌های ما که 1,000,000 دلار می‌ارزه اصابت کرده از سمت شما و او جان داده، چه بکنیم؟ خب این که ما بیاییم بگیم که استصحاب میگه که این دو نفر که یکیشون 20 تا تیر زده یکیشون 1 تیر، استصحاب میگه این قاتل نیست پس ضامن نیست، اون استصحاب در حق شخص دیگر هم جاریست که او قاتل نیست پس ضامن نیست، ولو مقتضای اصل عملی است مثل واجد علمنی فی صوب مشترک، چون مکلف واحد که نداریم که علم اجمالی به تکلیف داشته باشد در حق خودش، ولی از برخی از روایات معتبره استفاده میشه که لا یبطل حق امرئ مسلم، مثل لا یبطل دم امرئ مسلم که داریم، اینجا هم داریم لا یبطل حق امرئ مسلم، وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 89، روایت عمار از ابی عبیده. ولذا نمیشه بگیم هیچ کس ضامن نیست. حالا چه بکنیم؟ 3 احتمال هست. 1 احتمال اینه که بیت المال بیچاره بیاد 1,000,000 دلار بده به صاحب اون اسب. 1 احتمال. احتمال دوم قاعده عدل و انصافه که توضیح کنیم خسارت رو بین این دو نفر. احتمال سومم قرعه است که ظاهر امام اینه که قائل به قرآن، چون در جایی که یک مقتولی هست همین با همین تیرها یک تیر خورده بهش کشته شده، فرمودن قرعه میزنیم بین این دو تیرانداز. و ظاهرشون هم که به نسبت افراد قرعه میزنیم نه به نسبت احتمالات، ولذا اون صاحب 20 تیر هم یک کاغذ مینویسن، مثلا زید، اون صاحب یک تیر هم یک کاغذ مینویسن امر، قرعه میزنن. ما جای این رو نقل کردیم، گفتن که برای فامیل ما پیش اومد، یک تیر زدن در جای تیراندازی میکردن، رفیقش 20 تا تیر زد و یک زنی کشته شد. قتل خطا محض است، چون اصلا قصد نداشتن او را بکشن، خب دیه خواستن بگیرن، قرعه زدن، قرعه به نام این صاحب یک تیر خارج شد و کل دیه را از او گرفتن. خب منم عرض کردم این به نظر امام عمل شده. خب آقای سیستانی میفرمان این عدالت نیست. عدالت چه قاعده عدل و انصاف رو بگید چه قرآن رو، اینه که درصد احتمال رو در نظر بگیریم. آقا این زید 20 تا تیر زده، هم یک تیر زده، پس از 21 احتمال 20 احتمال میگه که قاتل زیده، یک احتمال از 21 احتمالی که قاتل امره. حالا چه قاتل اون انسان در این پرونده‌ای که نقض شد، چه قاتل اون اسب 1,000,000 دلاری که مطرح شد. آقای سیستانی میفهمان رعایت عدالت به اینه که ما درصد احتمال رو چه در قاعده عدل و انصاف چه در قرعه لحاظ کنیم. ما خب در دوره قبل گفتیم بین عقلا این فرمایش های سیستانی مطرح نیست که درصد احتمال را چه در قاعده عدل و انصاف چه در قرعه لحاظ کنند. در قرعه ما به اطلاق صحیحه محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم تمسک کردیم. در صحیحه محمد ابن عیسی ابن عبید که در وسائل جلد 24 صفحه 169 نقل میکنه، میگه که عن محمد ابن عیسی عن الرجل. خب این رجل قطعا امام معصومه، حالا یا امام جواد علیه السلام هست یا امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام، چون محمد ابن عیسی از اصحاب هر سه امام بوده. این احتمال که ما گاهی به ذهنمون میاد که شاید مراد از رجل امام صادق علیه السلام باشه و این روایت میشه روایت مقطوعه، یا به تعبیر رایج روایت مرسله، خب این احتمال عرفی نیست، چون وقتی محمد ابن عیسی میگه عن الامام، خب ظاهرش حسه و این ظهور پیدا میکنه در این که عن حسن از امام نقل میکنه، منصرف میشه به امامی که او جزء اصحابش بود، و الا این اشکال در تمام مزمرات که احتمال میدیم از امامهای قبل باشه و این آقا مرسلن نقل کنه، این احتمال میاد و اصلا این احتمال رو کسی مطرح نکرد. عن رجل علیه السلام انه سئل عن رجل نظر الى راعن، یه آقای رفته و بیابون هواخوری دید یه گله گوسفندی هست، یک چوپان لامذهبی، نزا علا شاته، با یکی از این گوسفندها به یکی از این گوسفندها تجاوز کرد. قال ان عرفها ذبحها و احرقها، اگر اون گوسفند شناسایی شده ذبحش کنن و بسوزاننش، و این لم یعرفها، اگر شناسایی نشده، 100 تا گوسفند هست، هر کدام از اینها ممکنه موتوعه باشه. داره که قسمها نصفین، ظاهرا فرض امام این بوده که اینا عدد زوج بودن، مثلا 100 تا گوسفند، فرمود اینا رو دو نصف بکنن، 50 گوسفند یک طرف، 50 گوسفند یک طرف. دو تا کاغذ می‌نویسن 50 گوسفند طرف راست، 50 گوسفند طرف چپ، یکی از این کاغذها رو بردارم توش نوشته شده مثلا 50 گوسفند طرف چپ، بعد میان اونو دو قسمت میکنم 25-25 و همینجور تا اینکه اون با قرعه مشخص میکنن اون شات موتوعه را. قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها فتذبح و تهرق وقد نجت سائرها. ما میگفتیم که خب این روایت اطلاق داره ولو این مظنون باشه که مثلا بخشی از این گوسفندا اونها در ضمنشون موتوع هست. حالا مظنونش این بود که گوسفندای طرف راست مثلا یکیشون موتوع هست، اطلاق روایت نگفت که به نسبت احتمال قرعه کشی بکنید، ولی آی سیستانی ممکنه جواب بده بفرماید که اینجا که بحث رعایت عدالت مطرح نیست، بحث حقوق افراد مطرح نیست، یه تعبدیست در مورد شات موتوعه و ایشون ممکنه آیستانی بفرمایید من در موردی که عدالت در حقوق افراد اقتضا بکنه رعایت درصد احتمال را این رو میگم، ولذا ایشون ممکنه از این روایت اینجور جواب بده. ما شاهد هم میخواستیم بیاریم برای اینکه مردم درصد احتمال را در قرعه کشی اعمال نمی کنن. میگفتیم که خب اگر در همین درهم ها یکی از این دو درهم علامت داشت که معلوم بود که این یک درهم مال صاحب درهمینه، اینجا که آی سیستانی قبول دارن که قرعه اگر بزنیم دیگه دو برگه می نویسیم دیگه، چون یکی از این دو درهم که موجود است علامت داره مال صاحب درهمینه، فقط یک درهم مشتبه بین این دو نفر. یا در اون مثالی که یکی ادعا میکنه که این دو درهم مال منه، رفیقش میگه نه یکی از این دو درهم مال توه یکیش مال من، خب اینجا علاقایدشون قبول دارن که به نسبت احتمال که با افراد فرقی نمیکنه دیگه، دو تا برگه مینویسن نسبت به اون درهم دوم. ما ادعامونی بود که عقلا تو ذهنشون نمیاد فرق بین این موارد که اینجاها بیان دو برگه بنویسن در این مثالی که ما زدیم، اما در مثالی که آی سیستانی زدن بیش از دو برگه بنویسن. و مشکل اینه ها، اگر تردید بکنید گرفتار میشید. یه وقت مثل آی سیستانی هیچ تردید ندارید، رعایت درصد احتمال لازم است. یه من مثل مشهور و من هم الامام راحتی میگید که باید به نسبت افراد ما قرعه بزنیم. دو نفر اینجا هستن، چه کار داریم؟ یکی 20 تا تیر زده، یکی یه تیر زده. بخیر اینا دو نفر هم. دو برگه بر میداریم میرسیم صاحب 20 تیر، میدونیم صاحب یک تیر. اون صاحب یک تیر معلومه بدشانسه دیگه، گشته یه تیر بیشتر پیدا نکرده که باش تیر اندازی کنه. به اسم اونم در اومد، گفتن اتفاقا هم به اسم او در اومده بوده تو اون پرونده، ازش دیه میگیرن یا خسارت اون مال تالف رو میگیرن. اگر جازم بشیم هیچ مشکلی نیست، اما اگه تردید بکنیم نمیشه احتیاط کرد. دوتا راه مختلف، اقل و اکثر نیست که بگیم احتیاط کن. احتمال تأخیر هم که نیست بین این دو راه مختلف که نتیجه ضد هم دارن. ولذا ما بالاخره برخلاف اون چه که روز سه‌شنبه تمایلمون این بود که در قرعه فرمایش آقای سیستانی با رعایت عدالت تناسب داره، اما تو نوشته هامون تو بحث قرعه اینجور از ایشون جواب دادیم که این فرمایش شما بین عرف ساذج نیست و در روایات هم به اون اشاره نشده و مشهور فقها هم مؤیدش اینه که اصلا درصد احتمال رو در نظر نگرفتن. به هر حال بگذاریم. حالا آقای سیستانی یک شاهدی هم از روایات مطرح کردن، یه روایت سکونیه. شانس آقای سیستانی سندش خوبه، چون عبدالله ابن مغیره نقل میکنه از سکونی، او مشکلی نداره. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین دعیا بغلتن فاقام احدهما شاهدین والآخر خمسه. دو نفر سر یک بغلی تنازع کردن، یکی دو تا شاهد عادل آورد، دیگری 5 تا شاهد عادل. فقضا امیر المؤمنین علیه السلام لصاحب الشهود الخمسه خمسه اسهم و لصاحب الشاهدین سهمین. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 253. اگر اسهم رو به معنی اسهم قرعه معنا کنیم، خب این مؤید آقای سیستانی دیگه که به لحاظ بیشتر بودن شهود حضرت سهام اون شخص را در قرعه بیشتر کرد، ولی خب احتمال داره که از هم در جامعه حساس باشه، یعنی قاعده عدل و انصاف را با همین درصد احتمال حساب کرد، فرمود این بغله رو 5 سهمش رو بدید به این کسی که 5 شاهد داشت، 2 سهمش رو، این از 7 سهم 2 سهمش رو بدید به اونی که 2 شاهد داشت، که بازم مؤید آقای سیستانی به لحاظ قاعده عدل و انصاف. ولیکن این تعبد خاصی است در مورد خودش، نمیشه از مورد خودش تعدی بکنیم. آقای سیستانی میفرماد که ببینید، حالا اگر اسهم برای قرعه بگیریم، درصد احتمال رو در قرعه نقش دادن که 7 کاغذ بنویسید، 5 کاغذ به اسم این کسی که 5 شاهد داشت، 2 کاغذ به اسم اونی که 2 شاهد داشت. اگر اسهم حساس بگیریم قاعده عدل و انصافه که میگیم این بغ را هفت قسمت میکنیم، هفت سهم، پنج هفتمش مال صاحب الشهود الخمسه، دو هفتمش مال صاحب الشاهدین، ببرید بفروشید پولش اگر 700,000 تومان شد مثلا 500 تومنش رو بدید به این، 200 تومنش رو بدید به اون. این معید آقای سیستانی هست دیگه، منتها تعبد خاصی است در مورد خودش. این راجع به فر اول با مشکلات و فراز و نشیبهایش که مناسب هست آیون رو تک تک این اقوال و احتمالات بررسی بیشتری بکنن، چون بحث مختص فقط به این فر نیست، به بحث دیات و خسارت اموال و اینها منتهی میشه که چگونه ما شخصی را که جانیست یا شخصی را که اتلاف کرد مال غیر را تعیین کنیم. فرع دوم از فروعی که گفتن که منجر به مخالفت علم تفصیلی میشه اینه که اگر زید مالی رو به عمرو بده، بعد نزاع میکنن، زید که ناقل هست دیگه میگه بعتو کئیاه، چرا اینو میگه؟ چون سمن رو میخواد. امر که منقولون الی هست بگه بل وهبتنی ایا، هبه بوده آقا، سمنی در کار نیست. مشهور گفتن باب تداییست، چون مشهور از جمله امام قائلن که مذهب بود دعوا مهمه نه غرض و دعوا، اینو بعدن توضیح میدیم. مذهب بود دعوا، این آقا میگه که به تو، اون میگه وهبتا کل من هما ید دهی شیئان ینکر حال آخر، به این میگن باب تدائی دیگه. دوتا خصم میان دادگاه، کل من هما ید دهی ما ینکر حال آخر یا ما لا یقبل حال آخر، نه اینکه احد هما ید دهی شیئان لا یقبل حال آخر. زید میاد میگه من 10 میلیون از این آقا طلبکارم، اونم میگه نه طلبکار نیست، این مدعی و منکر میشود. خب باب تداییست، باب تدایی حکمش چیه؟ قاضی میگه که برید دوتا شاهد عادل بیارید، هر کدام آوردید به نفع او حکم میکنم. میگن آقای قاضی شاهد عادل از کجا بیاریم؟ کو عادل؟ میگه قبول دارم، قسم بخورید. هر دو میان قسم میخورن یا هر دو نکول میکنن، قاضی حکم میکنه لا بیع ولا هبه. نه دیگه، اون میگه بیع تو، میگه نه ثابت نشد بیع فلا بیع. اون میگه وهبت، قاضی میگه ثابت نشده به فلا هبت. خب وقت نتیجه این میشه که این مال رو برمیگردونن به مالک اصلیش. خب قاضی که حکمش مغیر واقع که نیست، قاضی حکمش حکم ظاهریه، ما علم تفصیلی داریم که این مال منتقل شد به امر، یا بی بود یا هبه. قاضی میگه نه بی بود نه هبه، چه بکنیم؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول بر اساس همون ذهنیت تدائی که مذهب بود دعوا چون درش تدائی هست پس میشه باب تدائی، مذهب بود دعوا یعنی اون که ادعا روی اون میچرخه، هدف از این ادعا چیست رو کار نداریم. فرموده آقا اگه هبه جائز است که مهم نیست، ناقل که میگه بعتو کئیاه، یعنی لمحب، انکار هبه در هبه جائزه عرفن یعنی رجوع در هبه. اینه دیگه، مشکلی نداره که. آقای امر منقول و نلعی، مگه نمیگی که وهبتنی ایا؟ خب هبه جائزه است. وقتی من میگم بل به تو که، یعنی لم هب کرد، یعنی رجوع کردم از هبه. ولی اگر، خب و اگرم حرف من باشه که میگم به تو که ایا، خب تو سمن رو نمیدی، من خیاره تخلف سمن دارم. علایال حکم واقعیش اینه که مال به من برمیگرده. اما اگر نه، هبه هبه لازمه بود، دو تا پسر عمو با هم نزاع کردن، دو تا نوه عمو با هم نزاع کردن، همون صله رحم اینجا هم هستا، نوه های عمو، نوه های خالن رحمن دیگه، اینجا هبه هبه لازم است. خب آقای خویی فرموده شما نظرتون در تحالف مدعیان چیه؟ معتقدید که تحالف موجب انفساق واقعی عقد میشه؟ که باز مشکلی نداریم، واقعا بعد از تحالف بی منفسخ میشود، هبه منفسخ میشود. مشکل جاییه که هبه لازمه باشه و ما بگیم تحالف موجب انفساخ واقعی عقد نمیشه. اگر دلیل خاص بیاد شارع به عنوان ولی الناس حکم بکنه به جواز تصرف، بگه آقای زید ناقل جائز است بر تو تصرف در این مال، بر دیگران هم جائز است تصرف به اذن تو، ولو ما علم تفصیلی داریم مال امر است، مهم نیست، خدا ولی مردم است. اکل ماره مگه چیه؟ با اینکه ملک این باغبان است اما شارع تجویز کرد بدون اذن او بریم میوه های باغ او رو در با شرایط خاصش بخوریم. اما این دلیل خاص میخواد، اگه دلیل خاص نبود ما ملتزم میشیم به اینکه جائز نیست تصرف در این مال بر دیگران بدون اذن اون امر که منقول الیه. این رو در مصباح الاصول فرمودن، اما در مبانی تکمله منهاج در هبه لازمه، هبه بزیرهم فرمودن آقا اصلا باب تدائی نیست، باب مدعی و منکره. نگاه به ظاهر حرف اینها نکنید که یکی میگه به تو، اون دیگری میگه وهبت. ببینید غرض از این حرف ها چیه. اون که میگه به تو چه هدفی رو تعقیب میکنه، اونی که میگه وهبت تنی یا چه هدفی رو تعقیب میکنه. به لحاظ نتیجت و دعوا، غرض و دعوا، مدعی و منکر رو میشناسیم. اینجا مدعی یک نفره نه دو نفر، توضیحش انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.